که مربوط به تلاش بودن که از توش هیچ وظیفه جدی بیرون نیاد، احتیاج به هیچ نوع مخاطره نداشته باشه. همون تعبیری که سیدو شهدا صلی الله علیه و آله فرمودن که موقعی که ادام مرح سوی البلا، وقتی که در مقام امتحان پیش میاد و قرار است که دین عملی بشود و مرز بین دینداران و بیدینان در عمل روشن بشود و از ساحت زبان به ساحت عمل بیاییم، اونجا فرمودن که قلب دیانون، دینداران چکنن، دینداران چکنن، زجیج زیاد است و حجیج کن. شعار دینی زیاده هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، و انسانهای دینی و رفتار دینی کن. امام در برابر کسانی که هر کدوم بخش از دین رو که به مذاقشون و با منافعشون جور در میامد اصل میگرفتن و بقیه ابعاد ماهیت دین رو کنار میگذاشتن یا اعتنایی در عمل بشنی میکردن، در برابر همه ایستاد. گفت اسلام همه اسلام است، اسلام همه اسلام است. در یه دورانی که بحث بود بین بعضی از روحانیون و بعضی از روشنفکران مسلمان ما در باب اینکه یک گروه دیگری رو متهم میکردن که شما اسلام، شما اسلام زهد و عبادت و احکام فقهیست، کاری به سرنوشت مردم ندارید، اسلام شما با مسئله فلسطین چه موضعی میگیره، با مسئله نفت چه موضعی میگیره، اسلام چه کار داره با این مسائل موجود الان. از اون طرف اسلام متهم میکردن که شما به حقایق اسلامی، به معارف اسلام، به مابعد الطبیعه اسلام، به توحیدش و معادش، به جن و ملک و وحی اعتقاد ندارید، و متهم میکردن که شما با مفهوم عرفان دینی و دعا و ذکر و خلوت بیگانگی، و هر دو یکدیگر رو به درستی هم متهم میکردن، به دلیلی که هر کدوم واجد بودی از عباد دین و فاقد بود دیگر بودن. در همون دوران امام در نجف این خطر بزرگ رو حس کردن و در سخنرانی هاشون و مباحثشون که الان هم وجود داره مکتوبش، این به هر دو روی که تذکر دادن که شما هر کدام بخشی از غیبت رو گرفتید و بخش دیگه شو کنار گذاشتید، به این نوع برخورد در واقع به ضرر دین و دینداری است. ما جمع فقه و عرفان رو، جمع عشق و عقل رو از طرف دیگه تو متون سنتی خودمون همواره ببینیم با مشکل دارن مواجه، در حالی که امام نشون داد فقه، فقه به معنی حقیقیش با عرفان به معنی حقیقی هیچ نوع ندن و تضادی نداره، بلکه اینها اصلا در یک راستا هستن، مکمل همن، هر کدام روی دیگر سکه دیگریست. همطور که فقه بدون عرفان فقه دینی نیست، احکام الهی نیست، عرفان بدون فقه هم دروغی بیشیست. به ما تلقی میکردن که میان عشق و عقلانیت تضادی سواره نیست. به ما نشون داد که عشق در لطیف‌ترین وجه‌های خودش با عقلانیت در روز عالی ترین سطحش نه در ما قابل جمعن با هم، بلکه ملازم هم اینجا نیست. یک عاشق مجاهدی که به استقبال خطر به شهادت میده عقلش رو سانو میکنه یا قادر به محاسبه نیست، اتفاقا اون محاسباتش دقیق‌تره. اتفاقا حضرت امام حسین سلام الله علیه در عاشورا نه تنها عاشقانه ترین حرکت بلکه عقلانی ترین حرکت هم بود، به دلیلی که عقلانیت رو اگر تعریف بکنیم، تعریف کمی به محاسبه سود و ضرر و بررسی نوع تعادل بین کتله هزینه و فایده که عقلانیت اونجوری معمولا تعریف میشه، به طور بارزش تو عقلانیت ابزاری ماکس وبر و به طور عام‌تر و دقیق‌ترش در عقلانیتی که اهل بیت سلام الله علیهم در روایاتشون توضیح دادن، اتفاقا یک مجاهدی که برای خدا به استقبال شهادت در خطر میره یه محاسبه تمام عیار عقلانی رو در اوج انجام داده، منتها تعریف او، تعریف مؤمن از سود و زیان تفاوت دارد با تعریف ملحد از سود و زیان، و لذا چون تعریفشون از سود و زیان فرق میکنه، تصمیم گیری فرق میکنه. با معیارهای انسانهایی که به ماورای عالم قائل نیستن، بسیاری از تصمیمات مؤمنین و موحدین تصمیم های غیر عقلانی بود. به رضای اینکه از راهش ترین اتهاماتی که همواره به همه انبیا وارد میشد اتهام مجنون. مجنون این دیوانه، کسی که محاسبه نمی کنه، قادر نیست محاسبه، کسی که بلد نیست محاسبه سیاسی بود. ولی اتهامی بود که نه تنها به انبیا الهی و نه تنها به اولیاء خدا و اهل بیت، ما در زمان حاضر میدیم خود امام و بس کسانی که به او لبیک گفتن و به او ایمان آوردن و به استقبال خطر رفتن اتهام زده شد. این تعبیر مجنون در عقیده بنده اینو فحش نبوده که به انبیا میدادن، یه نوع تفسیر بوده از حرکت انبیا. برای که تصمیمگیری های انبیا بر اساس محاسبات صرفا مادی عقلانی نبود از سال چطور میشه مؤمنین در محاصره مدینه در حالی که همه احزاب سرش میخوندن و یا دارن متلاشی میشن و با محاسبات سیاسی آخر خط اسلامه و از گرسنگی سنگ بستن شکم هاشون و پیامبر خودشون در اون خندق دارن میکنن و بعد در او هست که بدترین وضع در محاسبات سیاسی نظامی است. پیامبر اکرم فتح جهان بشریت و فتح شرق و غرب رو میبینن و بشارت میدن و میبینن در دوران محاصره مدینه نزدیک اون دوران در یکی از بدترین شرایط پیامبر اکرم نامه نوشتن به سران امپراتورهای روم و یونان و سران جهان و دعوتش میکردن به اسلام. اینا هیچ کدوم محاسبه محاسبات عقلانی با اساس معیارهای مادی محاسبه نیست، همه ضد محاسبه است. امام در این 27 سال از شروع حرکتش در سال 42 به تبعیدش و بعد هجرتش به اروپا و بعد برگشتنش تشکیل حکومتش گام به گام مسائل حکومتی رو حل کردن و جلو آمدن به نظر بنده بسیار از این موضوعات رو حل کرد که حالا من به بخشای از فقه سیاسی ایشون میخواستم بپردازم. ولی قبل از این نکته رو عرض بکنم، شما فکر نکنید اون به اصطلاح قرائت متحجرانه از دین که دین رو صرفا چند حکم فقهی فردی که به طور مجرد باید اجرا بشود بدون لحاظ مسائل عامی که اسلام مد نظر داشته و اخلاقش هم در حد چند وعظ سطحی به بدون توضیح بود تا تو کجا اخلاق دینی قبل از انقلاب، این ظرافت های اخلاقی به عرفانی که بعد از انقلاب ماها از امام آموختیم کجا این رو بود مطرح در جامعه معذره که میخوام ارز کنم که این قرائت متحجرانه تنها قرائتی نبود از دین که یعنی قرائت غلط و ناقص که دین رو عملا از تأثیر عملی در سطح جامعه بشری مینداخت. امروز یک قرائت دیگری که البته جدید نیست ولی جدید به نظر میرسه باز از دین ارائه میشود که نحوه مواجهش با مسئله دین یه مقدار تفاوت میکنه، تعبیراتش یه مقدار تفاوت میکنه، اما معالا کارکردش همونه و اون رویکرد نیست که از اسلام میخواد یک شبه عرفان مدرن و یک دین فردی متغیر نسبی و عصری بسازه که بالاخره معلوم نیست این دین چه مفادی داره، چه امر و نهی داره، حد و مرز معرفتش کجاست، حد و مرز عقایدش، اخلاقش و احکامش کجاست. اینم عملا کارکردش با کارکرد یکی دیگه فرق زیاد نمی‌کنه. همینطور در برابر عرض کردم اسلام صرفا اجتماعی و مادی، اسلام ایدئولوژیک به مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی، اسلامی که اساسا این حریم فردی برای انسان ظاهرا قائل نیست، اسلامی که چشم از ملکوت عالم بسته، اسلامی که به انسان و به تمدن سازی نگاه مکانیکی داره، از بیرون به همه چیز نگاه میکنه، اسلامی که قادر به درک ابعاد بسیار ظریف و دقیق روح متعالی انسان و نیازهای اخلاقی و معنوی او اصلا توجه نداره و اونها رو نمیشناسه، اسلامی که از عوالم غیب، از معرفت عالم، از باطن انسان، از ملکوت زندگی به کلی غافل، اسلام روشنفکری چپ در البته دیگه تقریبا دورش تمام شده با سقوط مارکسیسم و سوسیالیسم در جهان، ولی در دره‌های آخر قبل از انقلاب و دهه اول انقلاب او هم به شکلی که از مقدرات انقلاب درآمده بود که نمونه بارز شد. قبلا من عرض کردم در گروه منافقین مجاهدین خلق این نمونه بارز شد، گروهی که حتی معنوی ترین و مابعد طبیعی ترین حقایق دین رو ازش یک تعویل مادی دم دست بسیار سطحی و قشری که فقط به درد کار کوتاه مدت سیاسی بخوره در می آوردن. و اما چرا عرض کردم که ما در میان کسانی که به نام احیاگران فکر دینی مطرح میشن چرا ما چند تا فهرست قلابی داریم که باید خیلی مراقب اون فهرستا باشیم که لابلای اونا لابلای اسمهای بسیار درخشانی مثل سید جمال و حتی از جهان اهل سنت کسانی مثل مرحوم عبدو و دیگرانی، اسم کسانی مثل سید احمد خان و امثال او این وسط جاسازی نشد و شده. تعبیرهای غلطی که الان از احیاگری فکری دینی داره میشه در دهه‌های اخیر، لابلای اون بزرگان اسمهایی میارن از معاصرین مثل محمد آرکون، مثل نصر ابو حامد زید در مصر و مثل گرایشات دیگری که ما نمونه های سطح پایین تر و مقلد ترش رو در ایران خودمون داریم الان به طور فعال. این جریان ها مطلقا نام احیاگران فکری دینی بر اونها نباید گذاشت، برای که اینها دقیقا ملحق به یکی از همون سه شعبه‌ای که عرض کردم، برخوردهای گزینشی و تحریفگرانه و ناقص با دین، برخوردهای مغرضانه با دین، برخوردهای از پیش سازمان داده شده با دین که به تعبیر خودشون متکلمین جدید در غرب که وقتی میخوان راجع به مفهوم دین، ماهیت و رسالت دین و کارکرد دین بحث بکنن، میگن آقا از متن دینی نپرسید که از تو چی باید توقع داشت و تو برای چی آمدی، بلکه ما انتظار خودمون رو از تو به تو بخشنامه میکنیم و تو تابع انتظارات ما از تو از خودت باش. یعنی ما این که تکلیف تو رو، تکلیف دین رو معلوم میکنیم، ما این که حدود و قلمرو دین و تفکر دینی رو معلوم میکنیم، نه شارع مقدس. یعنی جای معلم و شاگرد عوض میشه، جای تابع و متبوع عوض میشه. تا به حال خدا و رسول به ما حکم میکردن که راه سعادت و کمال چیست، از این به بعد ما به اونها میاموزیم که کدام بخش از دین قابل تبعیت هست و کدام نیست. انتظار از دین، انتظار پیشینی و عصری از دین و تفسیر دین بر اساس این انتظار، یعنی این برخورد گزینشی و ناقص با دین. و برای که بتونن امثال این چهره ها رو داخل فهرست محیان تفکر دینی در عصر جدید بکنن و در کنار بزرگانی مثل امام رضوان الله علیه را قرار بدن و برای ردگم کردن نعل وارونه زدن و از طرفی چهره های بسیار متحجر در سطح جهان اسلام، اینا رو هم جزو احیاگران فکر دینی تو این لیست آوردن. شما جریان سلفیگری، جریان حنبلیگری و چهره جدیدش همین طالبانگری در جهان اسلام که اینا قطعاً جزء مضرترین پدیده‌هایی هستند که در تاریخ معاصر اتفاق افتادن و مهلک‌ترین ضربات رو به دین وارد خواهند کرد اگر درست مهار نشن و تفسیر نشن. کسانی که حکومت شریعت و حکومت دین رو در این دوره میخوان اینجوری تفسیر کنن که حکومت دین صرفا یعنی اجراء چند تا بخشنامه حقوقی و فقهی بدون توجه به معارف و کلام و عقاید دینی، بدون توجه به اخلاقیات دینی، بدون توجه به جامعیت حتی احکام دین و بدون توجه به مصالح انسانی. معلومه که یک همچی حکومت دینی نه تنها قابل اجرا نیست در این دوره، در زمان خود انبیا هم قابل اجرا نبود.
هیچ کدام از انبیایی که به حکومت رسیدن، از سلیمان و داوود سلام الله علیهما تا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، هیچ کدام به این نحو حکومت نکرد. حضرت امیر سلام الله علیه که ما او رو حرکاتش، سکناتش، سکوتش، بخشنامه‌های حکومتیش همه شما حجت می‌دانیم، جنگش و صلحش و همش رو عین دین می‌دانیم. کجا حضرت امیر سلام الله علیه اینجور حکومت کردن با این تفسیری که جریان حنبلی‌گری و طالبان‌گری از اسلام راه می‌دن؟ و جالبه که او جریان اسلام سکولاریزه شده، جریان سکولار در جهان اسلام تحت عنوان روشنفکری مدرن دینی، اینا دقیقاً به عقیده بنده این دوتا گروه با هم دارن یک سناریو رو اجرا میکنن در جهان اسلام. یعنی سناریوی زیر سوال بردن تئوری ولایت فقیه و حرکت عظیم امام خمینی سلام الله علیه در سطح جهان دو بُعد داره، از دو جناح داره صورت میگیره. این حمله گازنبوری علیه تفکر امام، یک لبه این قیچی، همین گرایشش که تحت عنوان اسلام مدرن، اسلام سکولار، اسلام منهای فقه، اسلام منهای واجب و حرام، اسلام منهای احکام تعقیب میشه، و از اون طرف لبه دوم قیچی همین جریانی که میگه اسلام صرفاً یعنی اجراء بیچون و چرا بدون محاسبه و بدون مصلحت سنجی چند ماده حقوقی که در فقه اسلام موجوده. این دوتا به نظر بنده دارن یک پروژه رو با هم دیگه اجرا میکنن در سطح جهان اسلام، و او زیر سوال بردن تئوری ولایت مطلقه فقیه است که حضرت امام آورد، که از یک طرف تماما اصولگراست و تابع متن دین، و از یک طرف به تمامه مجتهد و نواندیش. همون که امام فرمودن فقه سنتی پویا. این گروه تحت عنوان احیای فکر دینی میگن آقا دوران فقه جواهری گذشته. یکی از این آقایون میگفت که آقا آیات و روایات رو دادیم به کامپیوتر جواب نداد. منظورش این بود که در 10-15 سال اخیر اسلام نشون داد که نمیشه حکومت کرد. رویکرد دوم رویکردیه که میگه من اصلا با هیچ چیزا کار ندارم، زمینه که برداشتهاش از دین اصلا ناقصه، من اصلا جدای از این که غلطه ناقصه. و این دوتا عرض کردم مجموعا، یکی میگه که آقا اصلا دوران فقه و متد اجتهاد جواهری و اصلا رجوع به دین گذشته، این رو دوران دیگری است. دین اصلش یه مقدار موعظه است و یه مقدار عرفان، یه کاری هم به این چیزا نداره. و حتی در داخل ایران الان مقالات می نویسن و در هر شبت که کرسی های دانشگاهی تدریس میشه و بحث میشه، اصلا تئوری ولایت فقیه میگن آقا یه چیزی من در آوردی بود، اصلا امام از خودش در آورد. قبل از ایشون یک کمی در اوائد الایام مرحوم نراقی و یک کمی هر شبت کی چند تا اشاره اجمالی کرده بودن، ایشون آمد تئوری ساخت. اینا نبوغ شخصی امامه، اینا ربطی به فقه شیعه و دین نداره. و اخیراً مقاله دیدم که یکی از آقایون با تحریف نه تا میگه نظریه ولایت فقیه ما داریم در جهان شیعه که مهجورترینش و ناقصترینش قرائت امام است از ولایت مطلقه، که قرائت توتالیتر است، قرائت توتالیتر و تمامت طلب. معنی ولایت مطلقه هم درست نفهمیدن. اینا هم تحت خودشون وارد فهرست احیاگران فکر دینی میکنن، اونا هم همینطور. اسمهایی که در این فهرست آوردن شما توجه بکنید اینا اصلا چه نوع مسانختی با هم دارن. یعنی شما از یک طرف سید جمال الدین اسدآبادی رو محی الدین بدانید، از یک طرف سر سید احمد خان رو، در حالی که سید جمال در رساله تفسیر مفسرانش سر سید احمد هندی رو تکفیر میکنه اصلا، میگه تو به قرآن خیانت کردی، به متن قرآن تو خیانت کردی، وقتی اینا هر دو در کنار هم احیاگر فکر دینی اعلام شد. برای که ببینید این فهرست چقدر نامتجانسه، من عرض فقط میکنم اسمایی که در این فهرست میارن، از مرحوم شیخ محمد عبده و رشید رضا که در مجله المنار، اصلا مجله تریبون سلفیگری در شمال افریقا بود در یک دوره، تا مصطفی عبدالرزاق. شما اگه آثار عبدالرزاق، مصطفی عبدالرزاق رو دیده باشید با آثار اینا مقایسه بکنید، وجوه متضاد الا ماشاءالله بود. یا از یک طرف جریان سلفیگری که تئوریش رو از آثار قرن هشت، از آثار ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم، و یا آثار ابن بطه، عبیدالله اکبرایی و کسانی از قبیل او میگیدن، یا ابو حامد بربهاری حنبلی، که اینا جز متحجرترین نگاه ها به دینه. حتی از او گرایشی که تحت عنوان اخباریگری در جهان شیعه به وجود آمد و اصولیین و مجتهدین بزرگ شیعه امثال مرحوم وحید بهبهانی و دیگران با اونها معارضه کردن، مثل مرحوم اثرآبادی و مرحوم جزائری، اینها اصلا نظریات اینا قابل مقایسه با نظریات اون حنابله و اینا که الان اسمشون بردم نیست. یعنی واقعا اینا بازتر و مجتهدانه تر دارن فکر میکنن در مسائل متعدد. که حالا من اینجا فرصت نیست مقایسه کنم بعضی از دیدگاهایی که بعضی از اخباریون شیعه دارن با دیدگاهایی که بعضی از سلفیون اهل سنت و حنابله دارن، مثل جریانی که میرسه کم کم به محمد بن عبدالوهاب و جریان وهابی گری، یا آثار شاه ولی الله دهلوی، جنبش فرائزیون در خاور دور در مالزی اندونزی، سید میر علی هندی، از اون طرف اخوان المسلمین حسن البنا و مرحوم سید قطب، از اون طرف ابوالعلا مودودی. شما یک میخوام پریشانی این فهرست احیاگران فکری دینی رو عرض میکنم، فهرستایی که ارائه میدن و لابلاش امروز ما میبینیم ته فهرست کسانی مثل محمد آرکون و مثل نصر ابو حامد زید و کم کم حتما خانم تسلیم نسرین و آقای سلمان رشدی هم احتمالا اضافه بشن به بخشهای متأثر این فهرست. این باید ما به شدت حواسمون جمع باشه که یا فرض کنید صوفیان مجاهد شمال افریقا، فرقه سنوسیه، مهدی سودانی، این رو قرار بدن در کنار فرض فرمایید که آثاری که منتشر میشه در دورهای اخیر، یا در کنار عبدالرحمن کواکبی مثلا در دیدگاهش در تبایون استبداد، یا نوع تفسیرهای غلطی که دارن راجع به الان علماء مشروطه میکنن و جریان مشروطیت در ایران. نمیدونم شما در جریان رساله نویسی هایی که دارن الان در دهه گذشته کردن در کشور ما هستید یا نه. علاوه بر این که صدها تاریخ جعلی برای این انقلاب در خارج کشور و در داخل کشور نوشتن، تاریخ به تمام معنا جعلی، نه تنها تحریف، دروغ. خب این انقلاب حی حاضری که ماها توش بودیم دیگه، ماها و شماها تو تظاهراتش، تو جبهه‌هاش، تو خیابوناش، تو جنگش، صلحش بودیم. جلوی چشم ما این انقلاب جوری تعریف میشه که من بعضی از کتابا رو وقتی میخونم اصلا باور نمیکنم که این کتابا تاریخ انقلاب ماست، اینا رو به عنوان تاریخ انقلاب ما نوشتن و چاپ شده در داخل کشور چاپ شده. چهره‌ای که الان دارن از نظام پهلوی می‌سازن تو کتاب‌های تاریخ، الان کتاب‌های متعدد تاریخی تحت عنوان خاطرات نگاری و اینا داره منتشر میشه در کشور، یه چهره‌ای می‌سازن که بنده وقتی می‌خونم احساس می‌کنم که بابا مثلا اصلا اصل انقلاب معلوم نیست لازم بوده. این چهره‌ای که اینا دارن ارائه میدن از کثیف‌ترین عناصر دربار پهلوی، یه چهره‌ای انسان‌های، یه آدمای مصلح خوبی که گاهی یک ضعف‌های شخصیتی اخلاقی هم داشتن، می‌خواستن کشور رو مدرن کنن، جامعه سنتی بوده، تحمل مدرنیزاسیون نداشته، به چند تا آخوند هم توهین شده، یه عرق سنتی و آخوندی با اون عدم تحمل جامعه سنتی ایران در برابر روند مدرنیزاسیون دست به دست هم داد، در برابر موج بیش از حد سریع توسعه که شاهنشاه آریامل می‌خواست در کشور اجرا بکنه، چالش به وجود آمده و انقلاب شده. این محصول این کتاب، این کتاب است. فاصله ای رو شما ببینید با ماهیت این انقلاب، با ماهیت امام، با شعارهاش، با شخصیت امام. حالا یه بار این چهره رو دارن در خارج از کشور از ما میسازن، او جای روشن از امامی که به تعبیر بنده لطیف ترین روح رو در عصر حاضر داشت، لطیفترین رو. کسی که وقتی که کسانی که با ایشون معاشرت داشتن از دوران نجفش تا دوران رحلتشون، شما دوستان نمونهایی که نقل میکنن ببینید چیه. کسی که وارد یک مجلسی میخواسته بشه، پاشو رو کفش حضار نمیذاشته، میگفت اینا حق الناسه و من پام رو کفش مردم نمیذارم، تو دمپایی مردم نمیذارم برای که حق الناسه. و صرف نظر میکرده، میگه ورود به این جلسه به قیمت به همین مقدار تذیه حق الناس تمام میشه، صرف نظر میکرده از رفتن به جلسه. سبیه امام نقل میکردن، میگفتن اون روزی که امام سخنرانی اون مشهورشون کردن که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، که در واقع اعلان جنگ جهانی بود استکبار، و به یک معنا خشنترین برخورد تا اون موقع بین انقلاب و جهان سرمایه‌داری و غرب بود، که حالا همه توقع دارن بعد از اینکه چه سخنرانی آتشینی یک رجل انقلابی حتما وقتی میاد به اندرونی دیگه مثلا تا دو سه ساعت حداقل باید باش نباید صحبت کرد، باید آب سرد آورد. چون میگه امام جلسش که تمام شد آمد طبق معمول که قدم میزد روزی یک ساعت به حیات منزل، میکرد به قدم زدن، این عروس امام همسر مرحوم اسد احمد آقا نبود. ایشون میگه که دست من ایشون داشتن قدم میزدن تو حیات، منم باهاشون اومدم، رسیدن کنار باغچه، یه قنچه گل دیدن تو باغچه، برگشتن گفتن این قنچه 19 روز و 7 ساعت و چقدر از عمرش داره میزه. حالا تو ساعت روز شاید من اشتباه بکنم، تو ذهن من الان گفتن این قنچه گل قبل از همه طلا رو رقم مهمی داره، 19 روز و مثلا 7 ساعت و چند دقیقه از عمر این قنچه گذشته، من حواشو دارم. بعد فرمودن که نوشون هم بود، فرمودن که این علی این قنچه هست، شما این گلی، منم یک گلی بود که در حال پژمردگی بود داشت میرید، گفتن منم اینم. اینا قالب محاسبات جاری رجال سیاسی در دنیا اینا حرفای نامفهومیه، و تأثیرش، تأثیر تهذیب نفس امام نه تنها در فتواهایی که میداد، نه تنها در موضع‌گیری های سیاسی که میکرد، در برقراری رابطه غیر مستقیم و عاطفی با توده های مردم رو روشن. ما که خودمون توی صحنه هم آمدن امام و هم تشییع جنازه امام ما و شماها بودیم، من این فیلم های تلویزیون دیروز رو نگاه میکردم، واقعا آدم متاثر میشه با وجودی که خودش بوده تو صحنه دیده. چجوری میشه میلیون ها انسانی که ایشون رو ندیدن اصلا روز از طریق تصویر تلویزیون همه چیزشون رو برای اون میدادن. من یادم میاد موارد البته متعدد بود، خودم بارها دیدم. یه نمونه که الان من یادم آمد در عملیات خیبر در جبهه، یکی از خاطیزای بچه های همین لشکر نصر مشهد چند تا گرگان محاصره بودن و داشت سقوط میکرد، خاطیز هیچ کمکی هم بهشون نمیشد کرد، یعنی رابطه به کلی قطع شد. من هیچ وقت فراموش نمی کنم آخرین حرفی که او بیسینچی او گرگان که قتل عام شدنش رو بچه های ما داشتن میدیدن، کاری هم نمیشد. آخرین حرفی که زد از پشت بیسینچی به فرمانده گرگان الان جانباز این جمله بود، وقتی که صحبت‌ها شد اینا بعد گفت من باید فرکانس رو به هم بزنم، فرکانس دیسیمو چون دارن میان بالا سر ما، دارن به بچه ها دارن تیر خلاص میزنن. گفت به ایمان آخرین پیام، گفت به آقا بگید از ما راضی باش، به ایمان بگید از ما راضی باش، بگید ما تا آخرین لحظه هیچ چی نخواستیم جز رضایت ایشون. پیامش پشت دیسیمو گفت ما میخوایم ایشون راضی باش. امام همیشه به ما میاموخت، به ما میگفتن که شما مأمور به تکلیفید نه مأمور به نتیجه، کاری که باید بکنید بکنید، کاری که میدانید صحیح هست انجام بدید، به حرفهایی که له و علیه شما میزنن توجه کنید. و دیدیم آثارش. من به طور فهرستوار با اجازه در عرض چند دقیقه، چون بالاخره چیزی که آماده کرده بودم حتی اول اشاره بهش بکنم، چند تا از درس های بسیار مهمی که در فقه سیاسی به نظر بنده امام میآموزیم خیلی سریع به فهرست اشاره میکنم، ولی این اشاره فهرستوار مضره به اینکه مفید باشه. نکته اول اصلاح دیدگاه غلطی که در باب رابطه دین و دنیا وجود داشت حتی در جهان اسلام کشور دیگه. بعقیده بنده نگاه کلیسای قرون وسطا به رابطه دین و دنیا با نگاه جریان های سکولار بعد از رنسانس ماهیتا یکیست، یعنی هر دو یک تعریف رو از دین و دنیا و رابطه دو تا با هم دیگه قبول کردن، ولی دو تا موضع گرفتن، یکی به موافقت و یکی به مخالفت. ولی تصور هر دوی اینا از اینکه دین با دنیا، ماده با معنا، دنیا با آخرت، امر قدسی با امر عرفی چه نوع رابطه‌ای داره، به نظر بنده هر دو دچار یک اشتباه. برداشت کلیسا و برداشت رویکرد سکولار از این رابطه عین هم، فقط اینا در گستر این معادله قرار دارن، در حالی که اساسا اسلام و امام در این دوران صورت مسئله رو عوض کرد. خب اصلا این نوع صورتی که برای مسئله شما طرح میکنید که چه جور این جور رابطه‌ای که برای دین و دنیا برقرار میکنه اصلا وجود نداره، اصلا انبیا به این نوع رابطه دعوت نکردن. این اصلاح اول که من فقط اشاره میکنم، با اشاره داره برد میشم، سه تا تفکیک بسیار خطرناک در تفکر غربی، حداقل سه تا تفکیک بسیار خطرناک در معرفت و انسان شناسیشون وجود داره که به نظر من منشأ این حالت دینزدایی در غرب و در جهان امروز شده. یکی تفکیک بین امر قدسی از امر عرفی، همون تفسیری که جامعه شناسان دین امثال دورکیم، پارسونز، ماکس وبر روش بحث کرد، که بعد من اینا باید قطعا تو جامعه اسلامی ما نقد بشه، روش بحث بشه. ما از گردنه کسانی مثل ماکس وبر، مثل ماکس وبر و دورکیم و این آقایون اگر عبور نکنیم نمیتونیم تمدن جدید رو بسازیم. ما باید موضع روشنی بگیریم نسبت به حرفایی که اینا زدن. و اینکه تشکیل حکومت دینی در این دوره آیا دینی کردن دنیاست اونطوری که انبیا خواستن، یا دنیوی کردن دین است؟ دنیوی کردن دین، سکولاریزاسیون، کدام؟ تفکیک دوم که من کردم تفکیک بین دانش و ارزش، تفکیک بین احکام حقیقی، حقایق عالم با احکام اعتباری، تفکیک بین باید و است. و سوم تفکیک حریم خصوصی از حریم اجتماعی. این سه تا خیانت بزرگ در انسان شناسی جدید در غرب شده که به عقیده بنده، تعبیر بنده اینه، شخصیت انسان مثله شد. شخصیت انسان در تفسیر غربی مثله شد، تکه تکه شد، تکه تکه کردن انسان و بنابراین دین. ما بایستی جایگاه تفکر دینی رو در برابر نگاه دینی، نگاه کلیسا به دنیا و در برابر نگاه غرب متأخر به دنیا بیان بکنیم تا روشن بشود که تفکر دینی اسلامی نه دنیا گریز است نه دنیا زده، نه دنیا گریز است نه دنیا زده. در مقام قلب و باطن اهل زهد است، یعنی وابسته نبودن به تعلقات مادی و حیوانی، و در مقام ظاهر و عمل اهل جهاد و عمل صالح و کار و تلاش و نظم و پیگیری است. بینا با هم قابل جمعن بلکه لازمه دیگه است. دومین اصلاح بزرگی که امام ایجاد کردن مسئله تفکیک دین از دولت بود، که حالا این اخص از اون تفکیک دین از دنیاست، البته زیر مجموعه اوست اما خودش مستقلا خیلی مهمه. تفکیک دین از دولت، اینکه آقا دین برای الان هم دوباره شبه های قدیمی رو دوباره رایج کردن، آقا دین آمده برای آخرت، برای دنیا که نیامده. تو اول تعریف تو از خود آخرت به ما بده ببینیم چی میگی، اصلا تفسیرت از خود آخرت تو چیه؟ شما تعریفتون از آخرت هم اصلا قرآنی نیست. اگر کسی دقیقاً آخرت رو بشناسه میفهمه که از دنیا مزرعت آخرت، و میفهمه که آخرت باطن و ملکوت همین دنیاست. چطور میشه این از هم جدا باشن؟ چطور میشه دین برای یکی و نه برای دیگری آمده باشه؟ نکته سوم، حل رابطه فقه با عرفان. این رو ممکنه حالا ما و شما خیلی بهش توجه نداشته باشیم. یکی از قدیمی ترین معضلات تو تاریخ هم کلامی مسیحی و هم در جهان اسلام. الان هم دعواهایی که هست توی آثار ما عرفا به فقها به عنوان خشک مقدس و زاهد و اهل ظاهر و اینا طعنه بزنن، اونا هم به اینا طعنه بزنن، به اینکه شماها باطنیگری و در اعمال ظاهری اهل اباحیگری هستید. و هر دوش هم در بعضی از مصادیق درست بوده. یعنی ما هم کسانی داشتیم که به نام عرفان شریعت رو حذف می‌کردن که در واقع همین قلات صوفیه باشن که دوباره الان باز تجدید سازمان دارن میشن حتی در ایران. و از یک طرف کسانی داریم که تحت عنوان شریعت باطن دین و اصل دین رو که تحذیب است به انسان سازی است او رو دیگه فراموش می‌کنن. یعنی هسته دین فدای هدف فدای وسیله، در حالی که احکام دین وسائلی هستند در خدمت اهداف دین. نمیشه کسی بگه من اهداف دین رو تأمین میکنم بدون احکام دین. نمیتونیم کسی بگه من به احکام دین عمل میکنم بدون توجه به اهداف دین. هر دوش همون اسلام گزینشی و ناقص است که دو تا خطر بزرگ، دو تا بدعت که الان سنت شده دیگه توی جامعه اسلام هر دوش به وجود میاد. به خصوص که من عرض بکنم عرفان، نه عرفان واقعی، همین تصوف سوری و قالیگری امروز یک محمل جدیدی هم برای رویکردهای سکولاریستی شد. برای که در با محمل عرفان، تحت پوشش عرفان، تحت پوشش دعوت به باطن، اول ریشه فقه و احکام شریعت رو میزنن، میگن آقا دین اصلش مال باطنه، فقه و واجب و حرام و اینا چیه؟ اینا خیلی مهم نیست، اینا ریا ممکنه به شما ادی حرفا. آدم فکر میکنه که اینا اهل عرفانه، دارن از موضع بعضی از خلاف صوفیه صحبت میکنن علیه فقه و شریعت. وقتی نزدیکتر میشی میبینی عرفانشون هم عرفان نیست. برای که من این رو عرض بکنم، نشون داده، اصلا تاریخ تجربی ما هم نشون داده، عرفانی که جدای از احکام الهی و شریعت الهی بخواد اعمال بشود حتی با حسن نیت به انحراف میکشه. نمونه های بارز شما ببینید بین دراویش و صوفیه خود ما چه فسق و فجور و کثافت کاری های جنسی و مواد و مخدر اینها به تدریج به وجود میاد وقتی که همین احکام شرع عبادی میذارن کنار. و در غرب هم همینطور. امروز در غرب عرفان منهای انبیا یعنی LSD، یعنی مواد مخدر. همین چند ماه پیش خبر خودکشی دست جمعی یه عده‌ای از جوانهای به اصطلاح اهلیه که از حلقه های عرفانی در امریکا رو دوستان تو تلویزیون خوندن که اینا همه با هم دست جمعی خودکشی کردن. 15 یا 20 سال قبل این در ابعاد وسیع‌تری در امریکا اتفاق افتاده بود. من تو روزنامه‌ها یادم میاد اون موقع‌ها خوندن. آقای بود به نام اگه اشتباه نکنم جونز رهبر این گروه بود. این فرقه 400 خورده ای نفر برای وصول به خدا، برای وصول به ملکوت عالم احساس کردن راه این وصول خودکشی است و دست جمعی خودشون رو کشت. شما وقتی که احکام شرع رو میگذاری کنار میگی من میخوام به خدا برسم بدون شرع، بدون وحی، این محصولش میشه. تازه اینا حسن نیت داشتن، اینا تازه حسن نیت. من حالا به عرشبت که کلاش ها و پاچالدارا کار ندارم، اینایی که حسن نیت داشتن تازه شدنی. امروز کسانی میان تحت عنوان عرفان شریعت رو حذف میکنن، فقه و ولایت فقیه رو کنار میگذارن. بعد میبینی عرفانشون هم عرفان نیست، عرفانی است که از نوع عرفانی که آقای والتر استیس و کسانی از قبیل او دارن ترویج میکنن. من حدود 20 مورد یادداشت کرده بودم، دیگه فرصت نیست، من فقط به یکیش اشاره میکنم به عنوان آخرین عرضم که مهمه. ما اون این سواله که نقش مکانیزم های عرفی و عقل عملی در مسئله حاکمیت دینی چیه؟ امام این تفکیک قوا و پارلمان و انتخابات و رأی گیری و اینا رو از کجا آورد؟ اول انقلاب من یادم میاد مرحوم مطهری یک مصاحبه تلویزیونی باش کردن، یه آقایی که معلوم شد همون مشکلی که سوالی که کرده از آقای مطهری مشکل ذهنیش هم بوده، چون هنوزم همون حرفا رو داره میزنه. ایشون از آقای مطهری پرسید که آقا این جمهوری اسلامی پارادوکسه، یه عبارت پارادوکسیکاله، بالاخره یا جمهوری یا اسلامی کدومش؟ جمهوری یعنی اونچه که مردم میخواهند، اسلامی یعنی اونچه که اسلام و وحی میخواد، کدومش؟ آقای مطهری یه جوابی داد به عقیده بنده حکیمانه تر از این پاسخ که اینقدر مختصر و مفید همه این مسئله رو به عقیده بنده حل کرد و مباحث بسیار مهم کلامی و حقوقی در این پاسخ آمد. آقای مطهری به ایشون جواب داد جمهوریت فرم این نظام است، اسلامیت محتوای این نظام است. و فرق ما با جمهوری و دموکراسی لیبرال اینه که در اونجا هم فرم و هم محتوا رها و تعلیق شده است. در اینجا اینجوری نیست. محتوا اسلامی است، روش پیشبرد اهداف و احکام اسلام روش جمهوری است، آرای عمومی. و این خیلی نکته مهمی بود. و البته اینها به عقد جمهوری، پارلمان، تفکیک قوا، به عقیده بنده، تقریبا هیچ کدام از اینا اون معانی که در جهان لیبرال داره نداره. اینجا مشترک لفظی است، برای که اینا همه مشروطن به شرایط الهی و دینی، در حالی که تو تعریف ذات اینا در تفکر غربی اصلا این نوع مشروطه بودن نیست. و این سوء تفاهم نباید صورت بگیره. ضمن اینکه اینا چون مربوط به عقل عملی است، به عقیده بنده قابل تغییره. خواهید دید که تا 50 سال 100 سال دیگه این روش‌های حکومتی در سطح جهان متحول خواهد شد. یه روزی خواهد رسید که میگن آقا تفکیک قوا، دموکراسی، آرای عمومی، اینا چی بود 100 سال پیش 200 سال پیش بهش عمل می‌کردن. خواهد رسید یه روزی، چنان که امروز صحبت از مدل‌های دهگانه دموکراسی داره میشه. و امروز صحبت و این اختلاف بین موارد دموکراسی اونقدر زیاده که اصلا اینا دیگه نباید یک اسم واحد روشون گذاشت. امروز دموکراسی توده‌ای، دموکراسی کمی و اکثریتی در خود غرب زیر سواله. میگن آقا دموکراسی عددی یعنی قربانی شدن نخبگان پیش پای عوام، یعنی بو علی سینا و بقال سر محل هر دو نظرشون یه ارزش داره. این دوتا یکی هم، این یکی هم یکی مساوی، یک مساوی است با یک. مگه نیست؟ مگه تو ریاضی روز مسلماتش نیست که یک مساوی است با یک؟ و این روش ها به نظر بنده بسیاریش متغیره، الان هم زیر سواله. اصلا باید تأمل کرد روی نحوه های انتخابات، رو خود انواع مسائل، رو شرایطی که میذاریم، اینا همه قابل تأمل. اینا روز وحی منزل نیست، باید عوض شه. عوض هم میشه، حتی در خود غرب هم عوض میشه. اون چه که نباید تغییر کند اهداف الهی است و احکام ثابت شریعت الهی. احکام متغیرش هم که البته در حول محور احکام ثابت با اجتهاد باید تغییر کنه و میکنه. یا بحث ولایت و وکالتی که مطرح شد، من فقط در قالب بسیار مختصر این نکته رو عرض میکنم که این تتمه همین عرضمه و بعد مرخص میشم از خدمتتون. دنبال یه محملای گشتن تو فقه و اصول شیعه و سنی برای توجیه مکانیزم های لایک و همه اون تعابیر رو تحریف کردن، برای که دموکراسی لایک رو اثبات بکنن. در آثارشون مکرر آمده مسئله اجماع رو، مسئله شورا رو و مسئله اجتهاد رو. از هر ستای اینا تفسیرهای غلطی ارائه کردن برای که در ذیل اینها همین دموکراسی لیبرال رایج بکنن، در حالی که نه اجماعی که در فقه اصول اهل سنت، حالا چه رسد به فقه شیعه، چون شیعه که اصلا اجماع رو مستقلن اصلا موضوعیت براش قائل نیست. حتی برادرای اهل سنت نگاهشون به اجماع غیر از تفسیریست که ای آقایون دارن از اجماع میکنن در غرب، یعنی همین جریان مدرن به اصطلاح روشنگرایی دینی، روشنفکری دینی. تفسیرشون از اجتهاد تفسیر تحریف شده است، تفسیرشون از شورا غلطه. یا عرف، سیره عقلا، بیعت، وکالت، اینا همه یه تعابیریست گشتن یه چیزایی تو فقه شیعه و سنی پیدا کردن، همه شو برداشتن تفسیر غلط و انحرافی دارن ازش ارائه میدن، برای که در ذیل اینا فلسفه سیاسی لیبرالیسم رو ترویج کنم. و من اگر فرصت می‌بود اینجا یکی یکی اینا رو توضیح می‌دادم و اثبات می‌کردم که چرا هیچ کدوم از اینا اون معنی دقیق و واقعی که در متون نظری اهل سنت هم حتی داره نداره و اینا همه تحریف شده است، ولی چون فرصت نیست ازش عبور می‌کنم. و اما راجع به ولایت مطلقه فقیه هم که یکی از چیزاست که اشاره کردن، فرموش که برادران تاکید کردن، من اینا عرض می‌کنم ولایت مطلقه فقیه برادران و خواهرها یکی از مطالبی است که در جلسات دیگه من خدمت دوستان دانشجو بودم، چون بعضی از این دوستان من اون جلسه قبل چند ماه پیشم هستن، من بهشون عرض میکنم ولایت مطلقه فقیه قربانی شباهت لفظیش با حکومت مطلقه فردی شد. ولایت مطلقه فقیه هیچ ربطی به حکومت مطلقه فردی نداره. تو تقسیم بندی حکومت ها به مطلقه و مشروطه، ولایت فقیه نظام جزء رژیم های مطلقه نیست، جزء رژیم های استبدادی نیست، جزء رژیم های مشروطه است. منتها مشروطه به کدام شرایط؟ مشروط به شرایط الهی، مشروط به قرآن و سنت، مشروط به دین، نه مشروط به آراء عمومی. آراء عمومی خطا میکنن. آراء عمومی در زمان علی ابن ابی طالب خطا کردن. آراء عمومی در زمان 12 معصوم خطا کردن. آراء عمومی در زمان اغلب انبیا خطا کرد. آراء عمومی مستقلا حجت نیست مگر مشروط به شرایط دینی و در چارچوب دین. ولایت مطلقه فقیه به معنی حکومت مطلقه فردی نیست. مطلقه فردی یعنی یک آدمی، یک حزبی، جامع القوا، مسلط بر سرنوشت مردم، هر کاری که دلش بخواد میکنه. هیچ کس هم حق بازخواست از او رو نداره. این نظام سلطنته، این نظام ولایت نیست. این سلطنته با یه مقدار لعاب مذهبی. ولایت این نیست. ولایت فقیه، شما برای که بدونید ولایت مطلقه هیچ ربطی با استبداد نداره و کاملا حق نظارت عمومی درش محفوظه. من از فقیه میرم بالاتر، به خود معصوم سلام الله علیه برمیگردم. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه که رأس الفقها ان و معصوم به تمام معنا، شما ببینید در نهج البلاغه چی میگن. ایشون به مردم میفرمایند جزء حقوق من به گردن شما این است که مرا، حکومت را، نهی از منکر و امر به معروف کنید. این یعنی چی؟ حضرت امیر در روایت چی میفرمایند؟ مردم، من دارم با دست خالی وارد دارالخلافه میشم، اگر دیدید با دست پر آمدم بیرون فانا خائن. اگر دیدید با دست پر دارم از دارالحکومه میام بیرون، یعنی دارایی های من بعد از رهبری و حکومت با قبل از حکومت فرق کرده، فانا خائن. با این که معصومه، معصوم میدونین خیال، اصلا تخیلات ما تو ذهنش نیست. معصوم اصلا به فکر به گناه نمیتونه بکنه و نمیکنه. معذالک امام معصوم داره میگه آقا بر من و بر حکومت من نظارت کنید، مواظب حکومت باشید، منو نهی از منکر کنید، انتقاد کنید، مواظب من باشید. این که معصوم به حضرت امیر از چه برسه به فقهاش؟ ولایت مطلقه فقیه فقط معنیش این بود. اصلا من یه جایی نوشتم اینو عرض کردم، آقا این قید مطلقه قید عقلی، اصلا قید مطلقه قید عقلیه. همه حکومت‌ها مطلقاً به این معنایی که امام گفتن. مطلقه بودن اختیارات حکومت یعنی که همه حکومت‌ها، چه دینی چه لائیک، برای اینکه قوانین خودشون رو، قوانین مدنی رو در جامعه اجرا کنن، باید میدان مانور داشته باشن، باید دستشون باز باشه، باید اولویت بندی بکنن. ما تو فقه خودمون از قبل داشتیم بحث تزاحم بین مصالح، که آقا مصالح گاهی در مقام تحقق خارجی با هم تضاهم پیدا میکنن، یکی مهمتره یکی کمتر مهمه. اون که کمتر مهمه موقتا اجرایش رو تعطیل کنین، نه اینکه نسخش کنین. و من با یک مثال ساده عرایضمو تمام میکنم. اینو بارها زدم ولی چون مثال بسیار روشنی است، مسئله ولایت مطلقه رو تا حدود زیادی روشن میکنه، البته در مثل مناقشه نیست. من اینو چند بار دیگه هم عرض کردم، یک افسر راهنمایی سر چهارراه راهنمایی که مشروعیتش و مسئولیتش به اجرای قوانین راهنمایی است، درسته؟ معذالت یه شرایط خاصی پیش میاد، گره ترافیک تو چهارراه جوری کور میشه که این چراغ قرمز و سبز میشه و این مشکل ترافیک حل نمیشه، یعنی ماشینا تو هم گره خوردن. اینجا اون افسر که باید مجری قانون باشه، اینجا در این لحظه خاص به دلیل شرایط خاص موقتا حق داره، اختیار داره بگه آقا خلاف قانون عمل کنین الان، یعنی این چراغ قرمزه ولی تو بیا برو، این چراغ سبزه ولی وایسا. آیا شما به یک همچین عملی میگید قانون شکنی؟ به این میگیم استبداد؟ به این میگیم حکومت مطلقه فردی؟ نیست. اینجا مصالح مهمتری در نظرشه که دیده الان این قانون که وسیله‌ای بوده برای تأمین اون هدف، او تأمین رو هدف نمی‌کنه، لذا اون هدف رو تأمین نمی‌کنه، لذا میگه موقتاً این قانون تعطیل تا این هدف تأمین شه دوباره برگرده. ولایت مطلقه یعنی این. اصلا هیچ ربطی به حکومت مطلقه و استبداد و اینا نداره. من با عرض معذرت از خواهران و برادران و اساتید بزرگواری که اینجا نشستن، خزعبلات ما رو گوش فرمودن، عرایضم رو ختم می‌کنم و مجدداً سلام و صلوات می‌فرستیم بر روح مطهر اون امامی که میلیون ها انسان رو از تو جماران تربیت کرد. تمام فرمول های علوم تربیتی، جامعه شناسی، روان شناسی، همه رو به هم ریخت. میلیون ها انسان رو از راه دور با نگاهش تربیت کرد. با نگاهش، با طرز حرف زدنش، با طرز موضع‌گیری‌هاش. و از خدای متعال می‌خوایم، ماها که هیچ سهمی واقعا نداشتیم، اما به خاطر حبمون، به خاطر محبتمون به امام خمینی، همونطور که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده است که فرمودند در قیامت هر کسی با اون چیزی محشور می‌شود که به او محبت دارد، ولو به حجر، حتی اگر به یک سنگ محبت داری در قیامت با هم محشور میشی. هر کسی همان چیزی است که می‌خواهد. از خدای متعال می‌خواهیم به حق محمد و آل محمد، به خاطر محبتی که به امام تو دل ماها هست و از خدا می‌خوایم تا آخر عمر از بین نره، به خاطر این محبت ما رو در صف یاران او در روز قیامت محشور بفرمایید. صلوات و سلام.